السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب سومین در بحث تفسیر موضوعیمون درباره امدادهای غیبی است و شکل‌های امداد غیبی. یه شکل که حضور ملائکه هستش و یک شکل لشکریانی که دیده نمیشند و یک شکل سکینه است، آرامشه. آرامش پیروزی آور هست و در همه صحنه های زندگی، در ابعاد فردی و اجتماعی، آرامش یک قدرته و همانطور که استراب و جزع فزع یک ضعف و شکسته. آدم ضعیف آرام پیروز میشه و آدم توانمند مضطرب شکست میخوره. هر جا اضطراب بود، لرزش بود، خطا زیاد میشه، سقوط زیاد میشه. من یه مثال بزنم، خواهش میکنم همه دقت کنن، برای که بدونیم اضطراب، ترس چقدر میتونه فاجعه ایجاد بکنه. امام صادق علیه السلام به خادمشون گفتن که این بچه بغلته، مواظب باش، از این نردبون هی نرو بالا، میافت سقوط میکنی، بچه میفته، خودت میفتی. اونم گوش نکرد. یه موقع بچه امام بغلش بود. شوخی نیست تا میگیم بچه امام یعنی یه امامزاده، یه نسل از امام صادق، و رفت بچه‌م افتاد و مرد. بچه امام مرد. حالا شما فکر کنید اگه شما جای این خانم بودید چیکار میکردید؟ جای این خادم بودید، امام بهت گفته نکن این کارو، انجام دادی، حالا بچه امام مرده. چقدر ترس میاد تو وجود امام. امام تا میاد صحنه رو میبینه، میبینه که این خانم چقدر به لرزه افتاده، چقدر استراب. بعد امام هیچ وقت بهش نمیگه من بهت نگفتم این کار، نمیگه که چرا انقدر ناراحتی، من چیزی به تو گفتم، چرا انقدر میترسی. بعضی از آدما تو خونه، زن سالاری، مرد سالاری، همه باید ازشون بترسن و حساب ببرن. بعضی از مدیرها همینطور عشق میکنن که زیر مجموعهشون ازشون حساب ببرن و بترسن. ایجاد اضطراب تو دیگران فاجعه است، فساد ایجاد میکنه. اگه زن از مرد ترسید، مرد از زن حساب برد و آدم ترسشو انداخت تو دل دیگران، شما مطمئن باشید که اون پیوند، اون ارتباط، اون کانون آسیب میبینه یا متلاشی میشه. با ایجاد ترس و لرز و تهدید و نمیدونم تحقیر دیگران با ایجاد این که از من حساب ببرن بترسن نمیدونم اینا، شما به سعادت نمیرسی. هر کاری بکنی قدر اون سازمان، اون خانواده، اون معامله، اون رابطه زناشویی، اون رابطه پدر و فرزندی، اون لشکر، یه لشکر هم که باشه سرنوشتش شکسته. یادتون باشه تو شکسته. هر جا این باشه باید بدون قدر آرامش چقدره، چه بدونیم اینو. اگر کسی موفق شد که آروم باشه و دیگران رو هم آروم بکنه، از راه‌های غلط کارشو جلو نبره. این چون حقه میره در زیر چتر استعانت الهی است. تعییدات میاد، امدادهای غیبی میاد، کمک میاد و موفق میشه. ولی اگه کسی خودش برای خودش راه تراشید، گربه رو باید در حجله بکشیم و نمیدونم چنین و چنان، او قطعا شکست میخوره. البته باید پیروزی و شکست رو در مقیاس دنیا تا قیامت دید، نه تو ظواهر دنیایی. شما یه موقع میدید در یه جایی هست ترس و لرز و استراب هست، ظاهرا هم اتفاق نمیفته، ولی فاجعهش اونور معلوم میشه. موقع مردن به بعد فاجعه خودشو نشون میده. پس اینو خوب دقت بکنیم. سکینه یعنی انسان اطمینانش و آرامشش رو در برابر حوادث و مشکلات حفظ بکنه، استقامتش از بین نره، طوری نذاره ترس و اضطراب بهش غلبه کنه که کوتاه بیاد در مقابل مشکلات یا دشمن، در مقابل مشکلات یا دشمن. خب در هر پنج بخش سکینه ممکنه. یعنی انسان یه موقع داره کار اقتصادی میکنه، احتیاج به سکینه داره. اگه یه ورشکست شد نریزه به هم همه چی رو خراب بکنه. میگه رابطه‌ام با شوهرم خیلی خوب بوده، ولی الان وقتی ورشکست شده با همه بد اعصابش خورده، به همه فحش میده، اصلا بچه هم ازش متنفر شدن، غذا نمیخوره، نمی خونه نمیاد، بعد کارمون داره به جدایی میکشه. خب آقا یه شکسته دیگه. اگر اینو تونستی با آرامش حفظ بکنی و مدیریت بکنی، همه چی درست میشه. نه اینکه بیا، به خصوص مردا، برای مردا خیلی جزفزا، بیتابی، این چیزا زشته، خیلی بده. تو حوادث، صحنه های جنگ، یا شما نمیدونی شوهر من وقتی که بمبارون میکنن یا صدای آژیر میاد چه حال درد بوده، میدونه من باید بغلش کنم صف نگرش دارم نلرزه. زنا به قول میرزا میگه خیلی از خانوما مردن، خیلی از آقایون زنن، شجاع، عالی، با آرامش، با قدرت. خب سوره توبه آیه 26 که براتون خوندم، اگه یادتون باشه صلوات خط بفرمایید. در ماجرای قار خدا قبل از اینکه اون لشکری که یعنی این صاحب پیغمبر، صاحب یعنی همراه پیغمبر که بعدا شد جانشین پیغمبر خلیفه اول، ترسیده بود خیلی، شاید دنبالشون کرده بودن، خب میگرفتن دیگه. ببین چی میگه، لا تحزن، قصه نخو، غم نداشته باش، ان الله معنا. ببین تمام، خدا با ماه. چقدر خوبه یک کسی بگه خدا با ماست. الان طرف با رفیقش، با دوستش، با خواهرش، خواهرش بلو دختره، این مرده، پسره، اگه یه خیامون که رد میشه آرومه، با مامانش، با اگه یه موقعی همین خواهره کنارش نباشه، پدره همراهش نباشه، ترس برش میداره. اونجا که آرامش داره، برای چی آرامش داره؟ یه معیت داره، یه نفر کنارمه، یه نفر کنارمه. چقدر خوبه آدم توی این صحنه ها حواسش باشه خدا کنارش، مثل موسی، ان الله معنا، ان معی ربی. پیغمبر میگه لا تحزن، قصه نخور، غم نخور، خدا با ماست. که این یه اسم اعظمه، ان الله معنا اسم اعظمه. چرا؟ چون یه حقیقتی است که انکار ناپذیره و باطل هم نمیشه این حقیقت، که خدا همیشه کنار توه، با توه. این فوق‌العاده انسان رو آروم میکنه، خدا با منه، کنار منه، پیش منه. اسمع او، ببین چی میگه به موسی و هارون، لا تخافا، نترسید، انی معکما، من با شما هم، اسمع او و ارا، میشنوم و میبینم. چقدر خوبه، خدا میشنوه، خدا میبینه، چقدر آرامش میاره بر آدم. حالا تا پیغمبر اینو گفت، فانزل الله سکینته علی، خدا سکینه رو فرستاد. آرامش وسط حوادث، وسط خطر، آرامش. این رزق رو خدا نصیب دوستاش میکنه. شما تو جنگ 8 ساله دیدی در تمام 47 سال مردم ما مردم آرومی بودن. تو این 6 ماه گذشته ببینید 2 تا جنگ، ولی مردم آرامش داشتن. تو خیابون میرفتن، پرچم میگردوندن، شعار میدادن. همه جای دنیا، اینکه کشور ایران شد الگو برای کل دنیا، و خودشون نوشتن، صدها موردش تو همین جهان خبر برید نگاه کنید، گذاشتیم ما. میگن ما تعجب میکنیم همه جا وقتی جنگ میشه همه فرار میکنن، میرن تو چند تا پناهگاه. ایرانی ها بدتر، برعکس کارشون، میان تو خیابون، پرچم دستشون میگیرن، شعار میدن. ما تو جبهه هم همینو داشتیم. یعنی این چیزی که معجزه پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع مقدس 8 ساله رو ایجاد کرد، آرامشی بود که خدا به رزمنده ها داده بود. شوخی، شبای عملیات، آقا شب عملیاته، خب داریم میریم سخت‌ترین جا، سخت‌ترین کار. ما که خب خودمون تخریب چی بودیم، قرار بود جلوتر از همه هم بریم، اصلا خوراکمون میدون مین بود دیگه، کلا ما اصلا باید این میدونا رو رد می‌کردیم. و هر وقتم واقعا بچه‌ها همینجوری بودن، هر وقتم که لازم بود بچه‌ها می‌رفتن رو مین، راه می‌رفتن، ما منفجر شه بقیه ردشن برن. شوخی‌هاشون چی بود؟ پات نورانی شده ها، هم شوخی میکردن، گفت پات قد میشه امشب، بو قرمه سبزی میده یا بگو بخن شوخی خنده، حتی موقعی که الان نصف شده، طرف نصف شده می شوخی داره میکنه، دست قط پا قط بازار شوخی میکنه. چقدر آرامش. صحنه هایی که خیلی ما این صحنه ها رو دیدیم، پدر شهید، مادر شهید، همسر شهید، فرزند شهید، آرامش. و سایر اعضای خانواده. رزمنده ها تو وسط آتش، خدا شاهده ما انقدر اینا رو دیدیم که نگو. آرامش. رهبرانمون، امامین انقلاب، اوج آرامش، اوج آرامش، امامن دیگه. به همه ملت اینا قدرت و آرامش میداده، آرامش پیروزی میاره. مدیر خانواده، برای همین هم وقتی کسی آروم نیست جهنم سازه، جهنمی میکنه و جهنم میسازه. من بکا علی دنیا دخل النار، هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. شوخی نیست، واقعا من شوخی نمیکنم. الان تو برای چی داری داد و بیداد را میندازی؟ تو کار، تو ادارت، برای چی اینقدر مضطرب شدی؟ چرا اینقدر صدا تو بلند میکنی؟ تو خونه چرا؟ الان چیه میشینی داد و بیداد میکنید؟ اینا جهنم سازه. من بکا علت دنیا دخل النار، ما خیلی وقتا شنیدیم فکر میکنیم ما جزشون نیستیم، ولی یه ذره به اخلاقمون فکر کنیم میبینیم چرا خیلی جا ما سر دنیا جوش میاریم. به خاطر دنیاست، ابدیت و آخرت نیست، برای مسائل دنیاییه، یا جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه. میریزیم به هم، قصه هم میخوریم، جهنمش هم میسازیم، جهنمش هم میریم. یه ذره فکر کنیم خودمی ما چقدر برای دنیا تا حالا قصه خوردیم، جیغ زدیم، داد زدیم، افسرده شدیم، یقه خدا رو گرفتیم، هار شدیم. اصلا گاهی وقتا ما شروع میکنیم، آدم به اهل بیت و خدا شروع میکنه به تندی کردن. سر چی؟ سر دنیا، مسائل دنیایی. مورد دوم باز همین موردی بودش که آیش رو خدمتتون عرض کردم. در جنگ هنین، خب مسلمان ها شکست خورده بودن، پا به فرار داشتن میذاشتن. هنین اونایی که میدونن کجا بوده، کسی میدونه منطقه شو؟ خیلی دوره این منطقه. یعنی اینجوری نیستش بگی تو خونمونه، تو تهرانه، مثلا توی شهرمون بوده، مثل جنگ خندق تو مدینه است، بالاخره خونه ایم، زن بچه هستن. خب دشمن غلبه کرده، اینا پا به فرار گذاشتن. و زلزال شدید. حالا چی؟ ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خداوند یه دفعه این آرامش رو ارد کرد تو دل پیغمبر و مؤمنون. داشتن فرار میکردن، دقت کنید صحنه اینجوریه، داری فرار میکنن همه. ببینید چه به روز فرمانده و جنگ و نیروهای دیگه میاد. فرار یعنی دشمن فرار میکنه، دنبالت هم بگیرن. به اینجا هم همونطور سکینه اومد. سکینه که اومد چه اتفاقی میفته؟ و انزل جنودا لم تروها. سکینه اومد، لشکری ها هم میان. میخوام اینو بگم، این آرامشه خودش جذب کننده قدرت، خودش جذب کننده امدادهای غیبیه. خیلی وقتا خدا امتحانت میکنه که ببینه آروم یا آروم نیستی. اگر ریختی به هم، اون چیزی که میخواست نصیبت بشه نمیشه. اون چیزی که میخواست نصیبت بشه نمیشه. و خدا یه موقع های اینو ایجاد میکنه، جز امتحاناش خودش هم گفته، یعنی یه کاری میکنه که تو دقیقا توی صحنه بریزی به هم. ای گفتی این نیست بگذرد، عیبی نداره، ادای سرتون چیزی نشده دیگه، همینه دیگه، ها؟ تونستی تو اون لحظه، لحظه است، دقت کن، آنه، تو اون آن نریزی به هم، در باز میشه. اما اگر تو اون لحظه که امتحان گرفتی، امتحان دادی، ریختی، تمامه. تو خونه از این صحنه ها زیاد پیش میاد، یه چیزی رو برای زحمت میکشی، خیلی هم بهش علاقه داری، بعد یه دفعه یه صحنه پیش میاد آسیب میبینه. غذا درست کردی، کلی وقت گذاشتی پای این غذا، بچه یه دفعه میاد حواسش نیست، یا حواسش هم از عمدن این کار رو میکنه، بچه کوچیکه دیگه، باید هم همین کار کنه. یه دفعه در زردچوبه، فلفل، نمک رو باز میکنه، همهشو میریزه تو غذا. حالا مهمون داری، رفتی استراحت کنی، بچه حواظش نمواده گازو خاموش کرده، تو الان خیالت راحت، غذا داره میپزه، بعد میبینی اصلا سرده غذا. و خیلی چیزای دیگه هست تو خونه زندگی. خدا میگه اگه تو آرامشو حفظ کردی، من بهترشو بهت میدم، در باز میشه. ولی اگه ریختی به هم، داد زدی، جیغ زدی، سرزنش کردی، تحقیر کردی، فوش دادی، تمامه، باختی. خب یه صلوات خط بفرمایید. یکی از آیات فوق‌العاده که در قرآن در این باره هست، آیه بقره 248. قبلاً اینو تفسیرش کردم توی بحث دیگری، الان فقط اشاره میکنم بهتون. اشاره برای که بدونید سکینه یعنی چی، بهتر بفهمیم. بنی اسرائیل تابوتی داشتن که مال حضرت موسی علیه السلام بود، وسایل ایشون هم توش بود، این مایه قدرت و آرامششون بود و این گم شده بود، از دست داده بودنش. وقتی که دشمن ها حمله می کردن، خب آسیب می زدن به اینا. اینا اومدن پیغمبرشون گفتن که یه فرمانده برا ما بذار، به خدا بگو یه فرمانده بذاره ما بریم با این دشمن ها بجنگیم، اینجوری که نمیشه ما همش شکست میخوریم کشتار میدیم. گفت باشه. خوب توجه کنید، خداوند تبارک و تعالی توسط این پیغمبر تالوت رو معرفی کرد، یه مؤمنه، یه جوون غریبه بینام و نشان، ولی مؤمن و مدبر. تا خدا اینو معرفی کرد، ببین پیغمبر چی میگه. پیغمبر اونا قال نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا. خدا اینو مبعوث کرده به عنوان ملک، پادشاه شما باشه، فرمانده شما باشه. اراده بنی اسرائیل شروع شد، بنی اسرائیل بودن دیگه. قالوا انا يكون له الملك علينا. خدایا چرا این باید یه آدم ناشناخته اومده اینجا؟ این همه آدم های معروف، مشهور، بزرگان ما، این از کجا آوردی بشه پادشاه؟ و نحن احق بالملک منه، ما خودمون شایسته تریم به این که فرمان روا باشیم از این. ولم یؤت سعة من المال، پولی نداره، این آدم فقیریه، فرمان روا باید آدم پولداری باشه، مدیر باید آدم، همه چیزی که الان تو کشور ما هم دیدید که اون استاد دانشگاه احمق اومد تو دانشگاه چی گفت؟ توی سخنرانی گفت کسایی که فقیرن حق مدیر شدن تو این کشور رو ندارن. پولدارا باید رئیس بشن. الان هم دارن خیلی این کار رو میکنن. مافیای ثروت و قدرت، طرف کسی که میلیاردی هزینه میکنه که بره تو مجلس یا بره تو شورای شهر یا تو ریاست جمهوری از بیت المال و غیر بیت المال و آدم های دوز و مفخور پول میگیره تا رای بیاره، فهم میکنی برای خدمت میخواد بره اونجا؟ واقعا میخواد بره خدمت بکنه تو مجلس یا شورای شهر یا نماینده مجلس یا رئیس جمهور بشه؟ اونا منطقشون این بود. جواب ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو انتخاب کرده برگزیده برای شما. چی داره؟ دو رکن مدیریتی. خوب دقت کنید، اول شایستگی های مدیریتیشو میگه که چجوری یه مدیر باید چی بلد باشه. و زاده بستتن فل علم و الجسم، یک دانش مدیریتش داره، علمش بالاست، دو قدرت داره، یعنی مدیریتش خوبه، قدرت مدیریت فل جسم یعنی مدیریتش خوبه، میتونه شما رو کاملا به عنوان یه فرمان روا تو میدان جنگ اونجا که بدنی هم هست، قدرت جسمی یعنی مدیریت فرمان روایی میتونه انجام بده، ترس نداره، شجاع، مبارزه داره، مدیریتش خوبه. حالا والله یعطی ملکه من یشا، خدا به هر کس بخواد ملکشو به اونی که میخواد میده. هر کس هم خدا داد، چشم خدای ما اطاعت میکنیم. والله واسع اون علی. حالا اینا آروم نیستن که، اینا آروم نیستن، میگن آخه چی نمیشه که یه جوونی اومده الان غریبه، نه پولی داره نه چیزی، اینو کردید پیغمبرم، خدا کرده اینو پادشاه ما، گردن کلفتامون چی، رئیسا چی، رؤسا و اینا چی، اینو همه برن. همون سری زمان پیغمبر اتفاق افتاد، پیامبر اسامه 18 ساله رو کرد مسئول جنگ، به تمام اصحابش گفت گردن کلفتا، سابقه دارا، به همه گفت باید همه اطاعت کنید ازش، و خدا لعنت کنه کسی رو که اطاعت نکنه و همراه این لشکر نره. نذاشتن حرکت، نرفتن تو لشکر، تبعیت هم نکردن، لشکر هم نذاشتن حرکت بکنه، چون پیغمبر در حال مرگ بود، در حال وفات بود، اصلا تبعیت نکردن. لذا خب پیغمبر خدا لعنت کنه کسی که تخلف کنه از اسامه. حالا پیغمبر اینجا باید استراب رو بگیره، چیکار میکنه؟ قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون چی گفت؟ ان آیت ملکهی ان یعتیکم التابوت فیه سکینه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکتو ان فی ذالک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این علامت این که از طرف خداست چیه؟ اون تابوت سکینه رو برای شما میاره که گم کرده بودید، تابوتی که به شما آرامش میداد، قدرت داشت اون تابوت. و ما ترک آل موسی و هارون هم تو همون هستش، وسایلی که از موسی و هارون جا مونده بود. کی میاردش؟ تحمل خل ملائکه، فرشته ها میارنش. خب بعد میفرماید چی؟ ان فی ذلک لآیه، این یه نشانه است برای شما اگه که شما مؤمنید. خدا پس سکینه رو چی میدونه؟ سکینه رو چی میدونه؟ نشانه. میگه میخوام با این بنده خدا ازدواج کنم ولی اصلا کنارش آروم نیستم. رفتم پیش یه نفر یه صحبتی کرده یه چیزی، ولی استراب گرفته منو. ولی یه چیزی میخوام با این ازدواج کنم، میگم نه، کنارش خیلی آرومم، کنارش خیلی شادم، استراب و دغدغه ندارم. خدا رحمت کنه آیه حائری رو، شما زیارتش کرده بودید همینجا، آیت الله حائری شیراز. میگو وقتی امام از دنیا رفت، اونایی که نمیدونن چه حالی داشتن، ببینید وقتی رهبرمون شهید شد ملت چه حالی داشتن، چقدر مردم قصه و استراب اومد تو وجودشون. و این یه هفته از شنبه این وقتی که ایشون شهید شد تا شنبه آینده که رهبر جدید انتخاب شد، همه توی قصه و استراب بودن. اون موقع هم همین جوری بود، ولی اون موقع 24 ساعت بیشتر طول نکشید. خبرگان ساعت 10 شب امام به رحمت خدا رفت، فردا خبرگان بعد از ظهر تقریبا 7 تا 8 شب بود انتخاب کردن رهبر شهیدمون رو، اعلام که کردن همه مردم آروم شدن یه دفعه. آقای حائری گفتش که این سکینه ای که این انتخاب آورد علامت. بعد خودش میگفت، میگفت ماها توی مجلس خبرگان که میخواستیم رهبر تعیین کنیم، اول از این خیلی بحث خبرگان توسط بعضی از فتنه‌گرا همون موقع میگفت نمیذاشتن ایشون معرفی بشه، و دائما اونایی که اونجا دستن در کار بودن میخواستن شورایی بشه، خودشون هم رئیس شورا باشن، همه کاره هی شورایی رو مطرح میکردن. توی نیم ساعت آخر آقا امام زمان اومد رهبر رو انتخاب کرد و رفت. یعنی یه دفعه دلها، دیدید مجلس و فیلمش رو دیدید دیگه چه اتفاقی میفته، دو سه نفر شروع میکنن آقا حرف زدن که آقا امام قبل از رفتن چند بار گفته فلانی، آقای سید احمد، آقای خمینی، آقای خلخالی، آقای فلان موسوی اردبیلی، مگه امام به شما نگفته بود؟ بعضی که میدونستن به روشون نمیوردن اصلا، که مخواستن خودشون یه کاری بشن، اونا نه، ولی اینا نه، اینا اومدن اعلام گفتن نه ما از امام شنیدیم، امام گفته ایشون برای رهبری بسیار خوبه. آقا هم که راضی نبود و اوردنش بالاخره به زور، و ایشون رفت اونجا گفت آقا من نمیخوام رهبر شم. دیدید که فیلمش رو خودتون دیدید. اونا هم گفتن دل بخواهی نیستش که رهبری انتخاب شد، باید قبول کنید، دل بخواهی نیست، واقعا هم همین جوریه. واسه رأی دادنشون شد رهبر. ولی آقای حائری خدا رحمتش بده تا انتخاب شد همه آروم شدن، اصلا کل خبرگان یه نفسی کشید. این سکینه علامت آیت و ملکهیه، آیت اینکه این فرمان رواست. سر قضیه رهبری، شهادت رهبرمون و رهبر جدیدمون حفظ الله تعالی همینجور شد. یه عده رفتن، حتی از نزدیکترین کسایی که به رهبر شهید نزدیک بودن رفتن کارو خراب کنن، یه کسی دیگه ای رو خودشون دوست داشتن میخواستن تعیین کنن. یه هفته اینا بیچاره ها جلز و ولز داشتن، یه هفته. حالا بخص جنگ و کشتار و نمیدادم جمع کردن اینا و امنیتشون و اینا، ولی این ماجره هم پشت صحنه بود. اما درود خدا بر خبرگان، چقدر خوب آدم مجلس اینجوری داره که آرام بخش برای کشور. درود خدا بر خبرگان، اصلا به این فتنه ها توجه نکردن و درست طبق ضوابط اون کسی که شایسته ترین فرد بود و انتخاب کردن. وقتی ایشون اعلام شد همه مردم آروم شدن. تازه آقای خامنه ای مثلا سلام الله علیه رئیس جمهور بوده، همه میشناختنش، نمیدونم وزیر بوده، نماینده مجلس بوده، امام جمعه بوده، همه سالها باش اشبازی کردن. این آقا رو اصلا کسی نه صداشو شنیده، نه خیلی اسمشو نمیدونستن، نه را کس دیده ایشونو، ولی قلب ها همه آرامش گرفت. این به آیه نزدیکتره. تا لوط برای همه ناشناخته بود، نکره بود، نمیشناختنش، نمیدونم که از کجا پیدا شده اینو، چون واقعا تو این قوم نبود، سرکلش پیدا شد بهش خدا ماموریت بعثدی، میگه خدا مبعوثش کرده، یعنی از یه جایی بشه تو برو اونجا بشو فرمان روا، مبعوث شده این آدم بعثه. ما بسیاری از دانشمندان کارشناسان گفتن اصلا ما نه این آقا رو دیدیم، نه ازش یه سخنرانی شنیدیم، نه یه مقاله دیدیم، نه یه کتابی، نه یه ارزیابی. اما همین که معرفی شد دلمون همه آروم شد، همه دل آروم شد. این اون چیزی قرآن داره میگه و آیت ملکهی، نشانه سلطنتش سکینه ای هست که از طرف خدا برای شما ها میاره، آرامشی که میاره. این نشون میده این ولایت، این امامت الهیه، از طرف خداست. وقتی چی داره؟ سکینه توشه. سکینه نشانه خوبیه، سکینه نشانه خوبیه، آرامش. اینم یه آیه. البته بحث سکینه و آرامش به عنوان یکی از لشکریان خداوند تبارک و تعالی باز جا داره. خود بحث سکینه مصداقای دیگه ای هست که بحث سکون، بحث خود، بحث آرامش، که دیگه الان فکر میکنم برای بحث تفسیر موضوعی ما همین مقدار کافیه. پس نتیجه یکی از لشکریان خدا برای امدادهای غیبی چیه؟ آرامش، سکینه است. هر وقت اومد قدرت، پیروزی، موفقیت میاد. تو رانندگی استراب اومد تصادف زیاد، اما اگه کسی آرامش خودش رو حفظ کرد میتونه خیلی چیزا رو مدیریت بکنه. حالا بمبارون شده، خونه بمبارون شده، بعضیا نمیتونن. ما وقتی که مؤسسه رو زدن اولین شب ما رو زدن دیگه، یعنی اولین چیزی که اولین جاهایی که زده شد مؤسسه. ۲۴ ساعت بعد از تقریبا یه مادرایی بودن چقدر آروم بقیه رو ساکت میکردن، نه تنها خودشون، بچه هاشون هم میرفتن بقیه رو ساکت میکردن. مادر و دختر بودن، آروم خیلی به بقیه کمک میکردن. یکی دیگه بود جیغ داد فریاد بیتابی، او اصلا ساخته بود یه تو سرش. بعضی هم رفتاره غلطی کردن، آقایون هم همینطور. قشنگ اون تکونی که خدا میده فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال، در تقلب یعنی دگرگونی، در دگرگونی حالتا باطن آدم ها شناخته میشه. یک کسی خیلی راحت بقیه رو آروم میکرد، مدیریت میکرد. جوون مثلا 13-14 ساله بقیه رو آروم میکرد، مادر بچه رو آروم میکرد، بعضی خودشون آروم بودن، به دیگران نمیتونستن آروم کنن ولی خودشون آروم بودن. بعضی ها بیتابی ترس رو مخ بقیه، بعضی هم که خب اذیت بقیه، یعنی فقط رو مخ نبودن، واقعا اذیت کردن بقیه رو، هم آقایون هم خانوما. قشنگ نشون میده خودشون، قشنگ نشون میده. بعضی ها خودشون آسیب دیدن، بچهشون آسیب دید، شهید شد، مجروح شد، ولی ما تو بیمارستان که اینا رو میدیدیم میدیدیم وای اینا چقدر قدرتمندن، چقدر آرومن، چقدر توکل دارن. کسی از اینا استراب و گریه و داد و بیداد و حرف بی ربط و اینا ندید. ما هممون همونطوری که عرض کردم در معرض امتحان قرار خواهیم گرفت. خدا داره میگه ببین من با ترس، خودم دارم میگم میخوام بترسونمت دیگه. یعنی تونل وحشت ها رو دیدی تو پارک ها هست میذارن، بهش میگن تونل چی؟ تونل وحشت. اصلا برنامه این است که تو رو بترسونه. اسبابای شهر بازی بعضیش فقط ترس دیگه. الان تو خارج شهر بازی هست، اینجا کشور ما مثلا حدود یه دقیقه است 1000 متر، اون 15 کیلومتره، یعنی جل رودت رو میاره بالا. تازه با ملاحظه سازنده میگه من یه چیزی طراحی کردم حتما اگه طرف سوارشه برسه آخر مرده. میگه هیچ کس نمیتونه زنده بمونه تا آخر این دستگاه. این های مرضیه دیگه، ترسوندن دیگران. الان به اسم نمیدونم دوربین مخفی، به اسم چی، به اسم خیلی کار زشتیه. یا شوخی هایی که دیگران آدم میترسونه، حق و ناس خیلی خطرناکه. حیوان ترسوندن، گربه رو میتخواب چه آدم گربه داره راه میره، چی میدونبالش؟ خروس، مرغ، پرنده با همه چی کار داره. اینا گناه داره اصلا ترسوندن حیوانات. خدا میگه ببین من دارم نقشم و از الان دارم بهت میگم. من ولنبلونکم، حتما شما رو آزمایش میکنم، حتما حتما حتما، به شیء من الخوف، با چیزی از ترس، جنگ، بمبارون، زلزله، نمیدونم سیل، با هر چیزی، ول جوع، گرسنگی، دارم امتحانتون میکنم، تحریم، گرسنگی، همینه که الان موده، الان هر روز دارن میگن. بعضی متاسفانه هم خودشون ترسیدن هم بقیه رو میترسونن. و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، آسیب، آسیبای جسمی، آسیب در کشاورزی، در تلاشای اقتصادیتون، زیرساختاتون رو میزنیم، پالایشگاهتون رو میزنیم، برقتون رو میزنیم. خدا میمونه امتحانتون میکنم. خودم دارم میگم با ترس و این آسیبا. ولی بعدش چی میگه؟ و بشر صابری، بشارت بده به صابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه اونایی که تا مصیبت میاد سراغشون چی میشن؟ قالو انا لله و انا الیه راجعون. مال خدا، این برمیگردیم پیش خدا. به قول استاد ما رحمت الله تعالی آیت الله مجتهدی، این نیز بگذرد تموم میشه. نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، یعنی زحمات میره ها، بچت رفت، شوهرت میره، نمیدونم زنت میره، هفت تا هشت تا ما دوستانمون بودن، هشت تا اعضای خانوادهشون. با جناق خود بنده، دخترش، دامادش با سه تا نوه همه شهید شدن. خونت، کارخونت، ماشینت، من نرفت اینجوری نشد، همون جوره مؤسسه رو زیدن. بعضی از عزیزان ما که تو جلسه بودن ماشیناشون رفت رو هوا، ماشینای خود مؤسسه، تجهیزات مؤسسه. یه کمی مون که اونم دوز برد. خدا میگم تا هم میگرم ازتون. تمام. به چیزی دل نبند. تو امتحانی ها دل بستی تو امتحان ممکنه یه اتفاقی بیفته، بعد با خدا درگیر شی، با خانواده آسمانی درگیر شی، آخرت تو ببازی ها، حواست تو باشه، جمع باشه، حواست جمع باشه. با هر چیزی فقط به اندازه رابطه بگیر که غلبه نکنه به رابطه عاشقانت به الله، خانواده آسمانی و چی؟ جهاد. مزاحم این ستا نشه. به هر چی میخوای دل ببندی خوبه، دل بستگی، علاقه، هر چقدرش اشکالی نداره، ولی نذاری یه دفعه بیشتر از دل بستگیت به خدا، خانواده آسمانیت و جهاد در راه خدا بشه. اگر نباختی دوچار خسران بشی، خسرت دنیا و آخره. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.